صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان
همه فصل تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار تیشان تیشریان منتر نیبزن
وطن سبزی سپیدی سرخومی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران به ویژه شما شنوندگان برنامه‌های اقتصادی به چرتکه امروز خوش آمدید. برنامه چرتکه کاریست از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران که ساعت 15:30 از این شبکه تقدیم شما میشه. امروز شنبه است 3 فروردین 23 ماه مارس و 16 ماه رجب در برنامه امروز در رابطه با خودروسازی صحبت میکنیم. بر اساس آمار تولید خودروسازان داخلی، تولید خودرو در سال 97 نسبت به سال قبل از اون 18% کاهش پیدا کرد و میزان تولید 3 شرکت خودروسازی بزرگ در نیمه نخست سال 97 با کاهش چشمگیری مواجه بوده. فعالان حوزه صنعت خودرو بر این باورند به دلیل تحریم‌های آمریکا، خودروسازان در زمینه تهیه قطعات و تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه بوده و انبارهای اونها پر از محصولات ناقص، محصولاتی که به دلیل نداشتن چند قطعه آماده ی عرضه نیستند بوده. همچنین برخی ادعا کردند که روند ترخیص قطعات از گمرک به کندی صورت گرفته و روند تولید خودرو را مختل کردند. برخی کارشناسان معتقدند وضعیت تولید تا پایان سال چندان فرقی نکرد. این کارشناسان گفتند که برای اینکه تولید بتواند از وضعیت فعلی خارج شود و نمودار صعودی داشته باشد، شرکت‌های خودروساز نیازمند نقدینگی، امکان نقل و انتقال روان مالی و ادامه همکاری با شرکای خارجی هستند. شما همراه و شنونده برنامه چرتکه هستید.
وقتش رسیده سالی که گذشت رو در حوزه های مختلف علمی و اقتصادی با شما چرتکه بزنیم. چرتکه
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با برنامه چرتکه و در این لحظه سلام میکنم با آقای سعید زین‌علی خان کارشناس خودرو که میخوایم امروز راجع به بازار خودرو و صنعت خودرو با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای زین‌علی خان سلام بر شما.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و سال نو رو هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم سال نو رو به شما تبریک میگیم و امیدواریم که سالی پر از خبرها و اتفاقات خوب باشه برای شما. امید به خدا. آقای حسین علی خان، در سالی که گذشت چه بر صنعت و بازار خودرو گذشت؟
در سال 97 اتفاقات عجیب و غریبی،
بله، منتظر بودیم همین کلمه رو
شما اقتصاد کشور ما رخ داد. البته این شروعش رو میتونیم بگیم از دی ماه 96،
این روند،
بله، بحث موازنه ارز دلار با ریال از دی ماه 96 کلید خورد و شروع شد. به اواخر سال رسیدیم، به نوعی یه افزایش 20% در میزان برابری ریال و دلار اتفاق افتاد و ادامه پیدا کرد. به سال 97 اومد و حالا تعطیلات که میدونیم اتفاق خاصی در اقتصاد نمیفته، ولی بله. از 20 فروردین که اون مبحث ارز تک نرخی 4200 تومانی که اعلام شد، شروع اتفاقات عجیب و غریبی بود که در بخش اقتصاد ما و صنعت رخ داد. متاسفانه با اون روی کردی که البته نگاه دولت حتما نگاه خیرخواهانه بود،
بله،
ولی در کنار این نگاه خیرخواهانه متاسفانه عوامل بیرونی هستند که تأثیر منفی خودشون رو میگذارن. به محض اینکه این بحث ارز تک نرخی مطرح شد، خب دیگه مقوله سهمیه بندی اتفاق می افتاد. اینطور نبود که بتونن همه ارز مورد نیاز واردات رو
تامین کنن، در اختیار همه قرار بگیره. بله،
در این حین یک عده افرادی که معمولا ازشون به عنوان افراد سودجو نام میبریم، فرصت رو مغتنم شمردن و حد اکثر استفاده رو تو این شرایط کردن. ما به شوخی میگفتیم که انگار که زنبیل توی صف گذاشته بودن برای اینکه ارز بگیرن. یادمون هست که ارز تخصیص پیدا کرده، ارز 4200 تومانی که باید برای کالاهای اساسی اختصاص میافت، به کالاهایی که اصلاً شاید ما در اون بره از زمان با توجه به اتفاقاتی هم که از بعد سیاسی در مورد کشور ما در حال رخ دادن بود، اردیبهشت ماه و مرداد ماه، اون تاریخ هایی که امریکا شروع تحریم هاش رو میخواست اعلام بکنه، همزمان با اینها عده‌ای رفتند و کالاهای غیر ملزومی رو آوردند، یعنی اون چیزی که نیاز اون زمان جامعه نبود. ارز قابل توجهی هم به این کار تخصیص پیدا کرد. همونطور که مستحضرید، بخشی از این ارز به واردات خودرو تخصیص پیدا کرد که پرونده های اون هنوز هم در جریان متاسفانه. این رو من به عنوان مقدمه گفتم که چه اتفاقاتی افتاد. حالا از اینجا به بعد ما میخوایم تأثیر این رخدادها رو بر صنعت خودرو بررسی کنیم.
بله.
چیزی که توی جامعه ما مطرح میشه اینه که ما در صنعت خودرو به خودکفایی رسیدیم. این که فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا این اتفاق بیفته که کشوری تمام نیازهاش رو برای تولید بتواند در داخل کشور خودش تامین بکنه. همه کشورها به هم وابسته هستن. حالا یک سری از کشورها منابع دارن، مواد معدنی دارن، یک سری از کشورها این رو تبدیلش میکنن به مواد قابل مصرف و خدمت شما عرض بکنم که مواد اولیه، و بخشی از کشورها دارای دانش فنی هستن. به هر حال همه به نوعی میتونیم در نظر بگیریم که بخشی از این نیاز رو برای اینکه ما به هدف تولید خود رو برسیم دارند و اینها جمع‌بندی میشه و خروجی اون خودرو میشه. در مورد کشور ما هم غیر از این موضوع نیست. کشور ما هم اگرچه فکر میکنیم که در زمینه ساخت خودرو به خودکفایی رسیده، در بخشی از موارد نیاز 100% است به تامین بخشی از مواد اولیه حداقل.
همین موارد تاثیرگذار نبود بر اینکه این افزایش ناگهانی. حالا تمام موارد رو شما یک به یک بررسی میکنید، از دی ماه 96 تا به امروز که رسیدیم، اینها اون زنگ خطر آخر نبودن بر اینکه قیمت ناگهانی بالاتر بره؟
ببینید، وقتی که جامعه متوجه میشه که پول ملی داره ارزشش کم میشه، ناخواسته به سمت کالاهایی میره که بتواند ارزش پول خودش رو حفظ بکنه،
یعنی به عنوان کالای سرمایه‌ای حداقل بتونه روش.
متاسفانه جای دنیا بله دقیقاً خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نیست، کالای مصرفی است، ولی وقتی اینجا شما دیگه گزینه‌ای نداشته باشید، ببینید بعد از اینکه ارز تکنیکی شد دیگه کاملا سیستم بست و امکان ما مبادلات ارزی نبود،
بله.
یعنی قاچاق اعلام شد. عنایت می‌کنید وقتی به این ترتیب شد، خب افراد به سمت بازار ارز نمیتونستن برن. همین ترتیب در مورد طلا و سکه هم همین اتفاق افتاد. پله به پله به اصطلاح اونهایی که منابع مالی در اختیارشون بود، نقدینگی بود، میامدن به سمت کالاهایی که بتوانن این پولشون رو به کالا تبدیل بکنن. طبیعیه، مثلا هر جای دنیا ممکنه این اتفاق بیفته. شما این رشد قیمت رو فقط در مورد خودرو نمیبینید، در مورد بخشی از کالاهای اساسی که حتی ارز بهش تخصیص پیدا میکند هم ما این مشکل رو داریم. یعنی شما این افزایش قیمت ها رو دولت خیلی تلاش کرد که کنترل بکنه، ولی ناگهان وقتی که، مثال ساده بزنم براتون، وقتی که یه کارخونه در نظر بگیرید که یه سری تجهیزات داره، خب این تجهیزات نیاز به تعمیرات و نگهداری دارن. این کارخونه وقتی که در مورد بعضی از اقلامش، اون قطعات مورد مصرفش، ناگهان قیمتش به چندین برابر افزایش پیدا میکنه، خب پس بر کالای تموم شده و تولید اونجا تأثیر مستقیم میگذاره دیگه. این که فقط ما بگیم نهادهای دامی رو ما تامین میکنیم، این که بگیم فرض کنید گندم رو قیمتشو نمیذاریم تغییر بکنه، برنج رو نمیذاریم تغییر بکنه، حتی در مورد گوشت به این ترتیب، ولیکن اون بخشایی که تولید کننده هستن با این موضوع درگیرن و تأثیر میذاره، اصلا تأثیرشون نمیتونین شما انکار بکنید. در مورد خودرو هم ما همین مشکل رو داریم و خدمت شما عرض بکنم که این تأثیرات ما رو به جایی رسون که شروع شد افزایش قیمت خودرو.
خیلی متشکرم از شما آقای زین‌علی خان. ما یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. ممنونم از همراهی همه شما دوستان با برنامه چرتکه. داریم امروز راجع به بازار خودرو و صنعت خودرو صحبت میکنیم. با همراه هستیم با آقای سعید زین‌علی خان، کارشناس خودرو. آقای زین‌علی خان، صحبتمون رو با شما ادامه بدیم در رابطه با همین صنعت و بازار.
بله، خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم، موضوعی که پیش اومد، تقاضای بازار زیاد شد برای خودرو. در این حال تأمین ارز، تأمین نیازهای خودروساز و قطع سازان به عنوان صنایع پایین دستی اونها که نیازهای اونها رو برآورده میکنن، به نوعی برآورده نشد. از طرفی هم فشارهای بود بر بحث واردات، با توجه به اتفاقاتی که توی 3 ماه اول افتاده بود، جلوی واردات رو گرفتن، به نوعی هر کالای دیگه نمیشد وارد کرد. اتفاقات خوبی هم افتاد، جلوی واردات کالایی که نمونه داخلی داره به نوعی گرفته شد و همین هم یه مقدار ایجاد اشکال کرد. به هر حال ما به اونجا میرسیم که چون تقاضای خودرو، نه مصرف کننده بلکه اونهایی که عرض کردن میخوان پولشون رو به عنوان سرمایه گذاری روی کالا سرمایه گذاری کنن، خودرو هم وارد این بازار شد و با توجه به محدودیت هایی که تو تأمین نیازهای قطع سازا و خودرو سازها بود، تولید به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. وقتی این اتفاق افتاد، نظام عرضه و تقاضا همیشه برقراره. وقتی که عرضه کم بشه، تقاضا زیاد باشه، قیمت خود به خود منفجر خواهد شد. در 3 ماه سوم سال، حالا من دیگه به احصاب به اونجا برسونم، میخوام سریع‌تر نتیجه گیری بکنیم. 3 ماه سوم سال اتفاقاتی که افتاد، به نوعی داشت قیمت بازار، قیمت خودرو قیمتش واقعی میشد با توجه به افزایشی که ما رو ارز داشتیم، یعنی عددهای درستی بود. تنها نکته ای که اینجا توقع میرفت که وزارت خونه، وزارت صنعت معدن تجارت روی اون احاطه داشته باشه و بررسی های لازم اتفاق بیفته، این بود که باید در نوع عرضه خودرو دقت لازم میشد. خیلی ها، کسایی که قبلا پیش خرید کرده بودن، امکان دریافت کالا، یعنی خودرو نبود براشون، یعنی خودروساز
اصلا خودروی برای تحویل نداشت.
بله، به گونه‌ای میگفتن که تجاری نشده، کسری قطعه داره و مسائلی از این دست. حالا مواردی هم پیش میامد که تبلیغاتی هم بود که توی پارکینگ ها پره و همه اینها بوده، ولی نکته‌ای که بود این بود که به نظر میرسه اگر وزارت خونه روی این موضوع دقت بیشتری می‌کرد و با مردم شفافتر، صریح‌تر صحبت میکردن و واقعیت همون چیزی که بود رو میگفتن آقا قیمت تموم شده این خودرو، حالا زیاد یا کم با توجه به افزایش قیمت ارز این هست، شاید شرایط به نحوی بهتر برگزار میشد. و این اتفاقاتی که اواخر سال 97 افتاد و دوباره یک افزایش قیمت رو ما داشتیم به خاطر نبودن کالا در بازار اتفاق نمی افتاد. متاسفانه با این نگرش هایی که حالا میشه بگیم سلیقه‌ای، شاید بعضی وقتا شاید مثلا بی تفاوت بودن نسبت به موضوع، نمیدونم، تبلیغات میشد که همه توجه دارن، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده پاش وسط بود، شورای رقابت بود که البته از شورای رقابت گرفته شد بحث قیمت گذاری خود رو، همه اینها هم بودن، ولی عملا ما میدیدیم که اتفاق خوبی در بازار نمیفته و در نهایت این نقدینگی بود که از طرف جامعه داشت به سمت خودروسازی میامد. یه بخشش خوب بود، شاید چرخ اونا رو به حرکت در میآورد، ولی بخشش شاید محق نبودن خودروسازا به فروختن به این قیمت کالا رو، چون که در بعضی موارد که بعضیا که پیش خرید کرده بودن عملا این اتفاق افتاده بود. در
مجموع هنوز معلوم نبود که قیمت نهایی قراره چقدر باشه.
متاسفانه الان هم که ما داریم صحبت میکنیم هنوز تصمیم درستی تو این زمینه گرفته نشده. من امیدوارم سال 98 سالی باشه که روی موضوعات با توجه به حالا شرایط سیاسی و اقتصادی که حاکم هست بر کشور نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که این بازار به هم ریخته کمی تحت کنترل در بیاد و هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این بازار راضی باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای زین‌علی خان و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم که حواشی برنامه امروزمون رو بشنوید در رابطه با موضوعمون صنعت و بازار خودرو. این بخش تقدیم شما میشه.
به نام خدا. سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و در این بخش نگاهی به حاشیه‌های بازار پر التهاب خودرو در سال 97 داریم. سال 97 علی‌رغم سررسیدن موعد تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، خودروسازها از تحویل خودروها به مردم خودداری می‌کنند و در قرارداد پیش‌فروش خودروها هم قید شده که خودرو به قیمت روز تحویل داده میشه.
تو قراردادامون هم هستش که وقتی پیش‌فروش اعلام میشه همه رو تو قراردادا توضیح داده که بیمه گرون بشه، مالیات گرون بشه، ماشین گرون بشه، شامل حال مشتریه.
بله، افزایش قیمت هم داشتیم.
درصد مشخص نیست.
خودروهای زیر 45 میلیون تومان رو ما رو شورای رقابت تعیین قیمت میکنه. خودروهای بالای 40 میلیون تومان رو شورای رقابت در اختیار شرکت‌ها قرار داده.
در سال 97 در مقاطع گوناگون نه تنها خودرو تحویل نشد، بلکه پیش فروشی هم انجام نشد.
به خاطر اینکه قیمت میخواد بره بالا، تمام شرکت‌ها یاد گرفتن دیگه، هیچی رو تحویل نمیدن، میذارن قشنگ قیمت رفت بالا، 100% موقع همه چی آزاد میشه.
اما متأسفانه ثبت نام نداشتن، هم سوال کردیم.
در سال گذشته پیش فروش خودرو و ثبت نام در سایت هم با حاشیه‌هایی روبرو.
سایت سایپای همونجور که میبینید من چند تا تب باز کردم، الان ساعت 10:30 است، نوشته مرحله سوم پذیرش انجام شد، مرحله بعد ساعت 10:45 داشت که 10:30 باید شروع میشد که 10:30 تموم شد. خیلی جالبه واقعا اینه که ثبت نام میکنن. من نمیدونم اون اطلاعاتی که بخوای وارد بکنی حداقل 3-4 دقیقه طول میکشه تا ثبت نام بکنی و مراحلش رو طی کنی. من باید اسم اینو تو کتاب گینس ثبت بشه اینه که تونستن ثبت نام کنن.
سازمان تعزیرات حکومتی هر گونه افزایش قیمت بیشتر از قیمت شورای رقابت رو تخلف میدونه.
وزیر محترم صنعت و معدن تجارت با طرحی که در ستاد تنظیم بازار انجام دادن، بنا به نگاه ایشون افزایش قیمت خودروهای داخلی در حد 9.6% پذیرفته شده. هر میزانی که بالاتر از این خودروسازها افزایش بدن، افزایش تا زمانی که به تایید یک مرجع رسمی قانونی نرسه خلاف قانون.
و ما بشنوید پاسخ رئیس انجمن خودروسازان رو به افزایش قیمت و خواست مردم.
حرف مردم پسن که نباید بزنید شما چی آخه؟ حرف بزن مردم خوش شما که چی آخه؟ منطقی باش. من میگم آقا تولید خودرو این اقلام شده، این اقلام گرون شده، به اون گرون نکن. آقا چی آخه؟ این عقل سلیمی نمیگه خسارت چه خسارت مردم بدن؟ افزایش قیمت مواد اولیه شده. شما میگین ما در این عمومی میگین که افزایش قیمت مواد اولیه رو ما اضافه نکنیم. چیکار باید بکنن شما؟ شما بیاد بشین جواب بدین چیکار میخوین بکنین.
بخشی از مناظره دبیر انجمن خودروسازان و رئیس شورای رقابت رو در یک برنامه تلویزیونی بشنوید.
تو این کشور ما با این شرایط کسب و کار بهره وری 2% که ایشون انتظار دارن از خودروساز بهره وری 2% کدوم یکی که کدوم صنعت
باید باشه مدیر باشه
سال 97 با همه نوسانات بازار خودرو و سردرگمی مردم و خریداران واقعی خودرو به پایان رسید. امیدواریم در سال 98 شاهد ثبات و آرامش در بازار ملتهب خودرو باشیم. از همراهی شما با این بخش سپاسگزارم. بخت به خیر، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی همه شما دوستان، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه چرتکه. بخش پایانی گفتگومونه و آقای زین‌علی خان اگر که ممکنه یک چشم‌اندازی برای سال 98 حداقل به ما و دوستان شنونده از این بازار ارائه بدید.
خیلی راغب نیستم این چشم‌انداز رو بگم با توجه به
این چشم‌انداز امیدوار کننده نیست.
اگر بخواد نگاه ها به همون ترتیب باشه که سال گذشته اتفاق افتاد و نگاه به نوعی بگم که اینکه مردم مورد توجه باشن، مصرف کننده های خود رو مورد توجه باشن، از دید من حداقل نبوده، اگر بخواد با همون ترتیب ادامه پیدا بکنه شرایط بهتر نخواهد شد. امیدواریم که سال 98 شرایطی پیش بیاد که هممون به این نتیجه برسیم که تنها کسی که ما رو میتونه از این شرایط بحرانی خارج بکنه خودمون هستیم.
خیلی سخت
شد. امکانات خودمون استفاده بکنیم. مدیریت دلسوز، مدیریتی که
پس باید منتظر باشیم که مسئولان به فکرش مدیریت دلسوز بر سر کار بزنن.
دقیقا اگر نگاه ها مثل سال گذشته باشه شرایط بهتر نخواهد شد. امیدوارم که دوستان یه تلنگری خورده باشه شرایط سال 97 و شرایط مهیا بشه برای اینکه یک رشدی رو ما در این صنعت داشته باشیم. در نهایت رشد صنعت خودرو میتونه تأثیر مثبت در پایین آمدن قیمت تمام شده خود رو داشته باشه.
امیدوارم حداقل ما به یک ثباتی برسیم، اگر کاهش نیست حداقل ثبات قیمت رو ما تجربه بکنیم.
دقیقاً همینطوره.
اون کاهش که دیگه احتمالش
نوسانات کشنده است. هر چیزی نوسانات کشنده است. امیدوارم که به اون ثبات هم برسیم.
خیلی متشکرم آقای زین‌علی خان. امیدوارم که زندگی شما سرشار از ثبات باشه هر جایی که هستین و ممنونم از همراهیتون با برنامه چرتکه. سال خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم از شما دوستان. و در این لحظه ازتون دعوت میکنم که بخش گزارشی چرتکه امروز رو بشنوید که همکارم سمیه رنجکشون رو برای ما و شما آماده کرده.
نگاه شما به صنعت خودروسازی در سال 1397.
به خاطر اینکه از نظر شخصی من احساس میکنم مردم که یه جورایی فکر میکنم بازار الان خیلی گرونه و این میخوام وایسن تا ارزونتر بشه بعدش به نتیجه برسن. به خاطر این بازار خیلی بد شده بازار.
اداره ثبت خود من رفتم پیگیری کردم، دیدم اداره ثبت مثلا تاییدشون کرده.
بعد 9 آذر تحویل میدادن ماشینمونو، امروز و فردا کردن، بعد دیگه گفتن بیاین انصراف بدین. من روزی که رفتم انصراف بدم دیدم کلا طلبکارا همه دم دفتر جمع شدن.
حالا چند بار من بردم گارانتی، میگن که خدا رو شکر باز گیروکس قفل نمیکنه، همین داره کار میکنه، زوزه میکشه، نمیدونم دنداش خوب جا نمیره.
با توجه به مبلغ تموم شده و مبلغی که مصرف کننده میگیرن، نه کیفیتی به اون صورت نداره.
بعضی ماشینا خوبه، بعضیاشون یه سری که مثلا چیزای روز هستن، تک و تو گلوته خیلی کم و قدرت تصمیم گیری واقعا مشتری خیلی پایینه.
کیفیتش مسلما خب خیلی پایین‌تره نسبت به قیمتی که میگیرن.
خراب، صندلیاش کمر درد گرفتن.
شما بگید که چیش عوض نشده؟ همه چی این ماشین عوض. نه سر 5000 تا عوضش کردم. همه مدارکش، این همه مدارک دارم من، خواهر من. همه چی این ماشین عوض شده. هر چی که شما فکرشو بکنی. سنسوراش عوض شده، کامپیوتر ماشین عوض شده، موتورش عوض شده، گیربکسش عوض شده. ماشینو گرفتمش کولر نداشت خانوم. کولر نداشت. ABS نداشت، زده روش ABS.
نه، هزینه ای که داره
رضایت بخش نیست.
یادم رفته اینقدر طول کشیده.
15 روزه قطعی فروخته، بعد از 15 روز اعلام کرد که نداریم بدیم. بیاد یا پولتونو بگی ماشین دیگه بگیرید.
الان ظرفیت پایین اومده، بخشی از تعهدات ما که عقب افتاده ان شاءالله ما تا پایان سال این تعهداتمون رو انجام خواهیم داد. مذاکراتی هم با انجام میدیم که ان شاءالله بتونیم ظرفیت تولید رو بالا ببریم.
امیدواریم در سال 1398 وقتی سراغ شما مردم عزیز میایم دیگه از این مشکلات به گوشمون نخوره.
سپاسگزارم از همه شما دوستانی که امروز هم شنونده برنامه چرتکه با موضوع صنعت و بازار خودرو بودید و امیدواریم که همچنان در روزهای آینده هم شنونده و همراه این برنامه باشید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
ایران را بشنویم.
گل اومد بهار اومد، گل اومد بهار اومد، گویی که این ترانه ترانه هر روزه، شمع عمر آدم ها خوش بی امان نسوزه. گل اومد بهار اومد، گل اومد بهار اومد، گویی که این ترانه ترانه هر روزه، شمع عمر آدم ها خوش بی امان نسوزه. با صدامن البرز برف و سرما و گرما، بویی فرقی نداره تن منه که خسته است، این رسم روزگاره تن منه که خسته است، این رسم روزگاره. فانوس آسمون هزارون سال دیگه شبگرد آسمونه، گاهی پیدا و گاهی پشت ابرا پنهونه. هزارون سال دیگه رنگ بهار همینه، هزارون سال دیگه تابستون در کمینه، خورشید همین خورشید و زمین همین زمینه، بارون هزار ساله از آسمون میباره، پاییز همین پاییز و بهار همین بهاره، تن منه که خسته است این رسم روزگاره، تن منه که خسته است این رسم روزگاره.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم،
مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس. خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیری که
کم
چرب و سبون؟ پر چرب و قوی؟ طعمش چی میگه؟ اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.